قدردانی روحانی پرنفوذ اهل سنت از میرحسین موسوی.
روح بیانی آقای موسوی به آنچه که آقای مولوی عبدالحمید در 4 ماه گذشته مطرح کردن، همان عبور از جمهوری اسلامی و برقراری نظامی هست که خطوط اصلی اون با جنبش زن زندگی آزادی قابل تطبیق دادن هست.
امیر عبداللهیان در گفتگوی با شبکه آمریکایی NPR گفته است هیچ خبرنگاری در جریان اعتراضات بازداشت نشده است.
متاسفانه جمهوری اسلامی با همان انکار واقعیت و انکار حقیقت در ایران به گمانش فکر میکند میتواند نوعی انکار را بر جامعه و در اصل بر جهان تحمیل کند.
در حالی که 61 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به بایدن خواستار اقدام فوری او برای توقف دسترسی ایران به تولید پهپاد شدند، یک مقام ایرانی میگوید 90 کشور مشتری پهپادهایشان هستند و چین هم در صف دریافت 15,000 پهپاد است.
این قلوب هست و اینگونه نیستش که جمهوری اسلامی واقعا به این قدرت تبدیل شده باشه که چینی ها بخوان ازشون 15,000 پهپاد بگیرن. چینی ها تمام جوانب و اگر بخوان با جمهوری اسلامی همکاری بکنن بهش نگاه میکنن و اینگونه مثل مقامات جمهوری اسلامی اظهار نظر قلوب‌آمیز نمیکنن.
عزیزان، برای شنیدن تک تک اینها و بیشتر با ما همراه باشید. به دنبال بیانیه میرحسین موسوی، اکنون مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس اهل سنت، میگوید میرحسین موسوی با بیانیه خود نشان داده که واقعیت‌های جامعه را درک کرده است و وقت آن است که سایر سیاستمداران و علما به نجات کشور بیاندیشند و واقعیت‌ها را ببینند. همکارم نسرین افشار گزارش می‌دهد.
بعد از واکنش‌های گسترده به بیانیه میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که خواهان برگزاری همه پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدید در جمهوری اسلامی شد، حالا در اقدامی تازه مولوی عبدالحمید از بیانیه او قدردانی کرده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان در حساب‌های کاربری که به نام او در شبکه‌های اجتماعی فعال است نوشته، آقای موسوی با بیانیه اخیرش نشان داد که واقعیت‌های جامعه را درک کرده است. حالا وقت آن است که سایر سیاستمداران و علما به نجات کشور بیاندیشند و واقعیت‌ها را ببینند. او همچنین تحمیل بیش از 10 حصر خانگی بر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را از نمونه های بی‌عدالتی توصیف کرده است. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی.
به نظرم حمایت آقای مولوی عبدالحمید از بیانیه آقای موسوی یک امر قابل پیش بینی بود، چون آنچه که آقای موسوی در بیانیه خودشون مطرح کردن مشابهت‌های زیادی داره با مواضع آقای مولوی عبدالحمید که در چند ماه گذشته از طریق تریبون نماز جمعه مسجد مکی مطرح کردن. آقای موسوی از موضع اجرای بدون تنازل قانون اساسی خودشون اعلام براءت کردن و آقای مولوی عبدالحمید هم بارها گفتن که ناامید هستن از وجود گوش شنوایی در نظام برای شنیدن مطالبات مردم و همچنین گفتن که سیاست‌های جمهوری اسلامی در 14 گذشته به بن‌بست رسیده است. همچنین آقای موسوی خواستار برگزاری رفراندوم شدند که در 14 آبان آقای مولوی عبدالحمید هم خواستار برگزاری یک رفراندوم با حضور ناظران بین‌المللی شدند و نهایتاً به نظر روح بیانیه آقای موسوی و آنچه که آقای مولوی عبدالحمید در 4 ماه گذشته مطرح کردن همان عبور از جمهوری اسلامی و برقراری نظامی هست که خطوط اصلی اون با جنبش زن زندگی آزادی قابل تطبیق دادن هست.
قدردانی مولوی عبدالحمید از بیانیه میرحسین موسوی در حالی است که میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به نقل از سرویس‌های اطلاعاتی و با استناد به آنچه اطلاعات موثق نامیده مدعی شد که سازمان مجاهدین خلق ایران به کمک سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه هدایت کامل میرحسین موسوی را در دست گرفتند. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، از واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این بیانیه میگوید.
موضعی که خبرگزاری قوه قضاییه در رابطه با بیانیه آقای موسوی گرفته و اون رو دستپخت مستقیم منافقین دانسته یا صحبت‌های اشخاصی مثل محسن رضایی و هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان که این قانون اساسی رو بسیار مترقی توصیف کردن و خواستار اجرا شدن کامل همه اصول این قانون اساسی شدن، شاید برمیگرده به هویت جمهوری اسلامی و خواست حاکمان جمهوری اسلامی برای داشتن یک حکومت اسلامی که فقط در چارچوب همین قانون اساسی قابل توجیه شدن هست. یعنی هر گونه تغییر در قانون اساسی فعلی، مثلا در برداشته شدن جایگاه ولایت فقیه، این قانون اساسی رو به سمت تشکیل یک حاکمیت سکولار پیش خواهد برد که این برای جمهوری اسلامی خط قرمزی هست که هیچ وقت زیر بار این مسئله نخواهد رفت.
بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی و دامنه گسترده اعتراضات مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی و به دنبال جمعه خونین که 8 مهر ماه در زاهدان اتفاق افتاد، هر جمعه شاهد سخنرانی های تند مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان علیه حکومت جمهوری اسلامی و قوانین و مواضع آن در نمازهای جمعه مسجد مکی بوده ایم.
دست به دست دادن مردم زاهدان، اتحاد کل بچه ها زاهدان.
اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت اگرچه این روزها دیگر در خیابان نیست، در زاهدان اما پس از هر نماز جمعه در مسجد مکی مردم در خیابان همچنان تجمعهای اعتراضی برگزار می کنند. مهدی نخل احمدی:
به نظرم حمایت آقای مولوی عبدالحمید از بیانیه آقای موسوی هدف گذاری روشنی رو در رابطه با چارچوب مطالبات مردم در زاهدان، در سیستان و بلوچستان و شاید در یک نگاه کلانتر در میان اهل سنت در کل کشور مشخص کرده است که این میتونه انگیزه بسیار خوبی باشه برای استمرار اعتراضات در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده تا رسیدن به هدفی که مردم خواهان اون هستن.
آنچه که مسلم است، برایند جنبش اعتراضی مردم ایران این بار تغییر نظام جمهوری اسلامی است. حالا اما با فروکش کردن نسبی اعتراضات خیابانی، فضای سیاسی داخلی به حمایت از جنبش مردمی برای تغییر آمده است که البته همین موضوع باعث شکافی عمیق میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی بر پهنه سیاسی و اجتماعی ایران شده است.
از نسرین افشار می شنیدیم. و ما وزیر امور خارجه ایران یا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه رادیویی NPR در آمریکا بازداشت گسترده ده‌ها روزنامه‌نگار در اعتراضات اخیر رو انکار کرده و بازداشت هزاران معترض رو هم اغراق خونده. حسین امیر عبداللهیان مدعی شده که هیچ خبرنگاری در جریان اعتراضات بازداشت نشده. امیر عبداللهیان در ادامه روزنامه نگاران بازداشت شده رو معترضانی خونده که به اونها برچسب زده شده، برچسب خبرنگار بودن، و گفته شما میتونید به NPR، شما میتونید در هر لحظه آن شخص مورد نظر رو، یعنی معترض بازداشت شده رو، مدافع حقوق بشر، روزنامه نگار و یا هر چیز دیگری بنامید. پیش از این هم سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود که هیچ خبرنگاری به خاطر شغلش در زندان نیست. رادیو فردا درباره این مسئله دیدگاه رضا معینی، کارشناس رسانه و مسئول پیشین میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رو جویا شده.
سنت انکار حقیقت در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. در طی 25 سال گذشته که ایران به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در پهنه آزادی رسانه‌ها شناخته شده است، آمارهای بین المللی، آمارهای انجمنهای داخل کشور، رسانه‌ها که اینو منتشر می‌کنن، این نوع خبرها رو، همه بر این امر گواهی می‌دهند که در جمهوری اسلامی سرکوب آزادی رسانه‌ها و از آن میان بازداشت روزنامه‌نگاران در شرایط عادی و به ویژه در شرایط بحرانی به شکل گسترده ادامه دارد. آماری رو که رسانه آمریکایی که با وزیر امور خارجه صحبت کردن گفتن تقریبا آمار درستیه. نزدیک به 100 روزنامه‌نگار و گزارشگر شهروندی که برای انتشار وقایع و وقایع نویسی و انتشار گزارش درباره تظاهرات ها در خیابان ها بازداشت شده اند در زندانند. در همین چند روز گذشته تعدادی آزاد شدند ولی بسیاری از آنها همچنان به ویژه برخی در شهرستان‌ها در زندان به سر می‌برند.
آقای معینی، امیر عبداللهیان گفته که اونهایی که بازداشت شدن معترضانی بودن که به اونها برچسب مجدد زده شده. به شبکه رادیویی آمریکایی NPR گفته شما میتونید در هر لحظه اون آدمی که بازداشت شده رو مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار یا هر چیز دیگری بنامید. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
این همان سنت انکار واقعیت که در جمهوری اسلامی گفتم نهادینه شده. واقعیت این است که کسانی که بازداشت شده اند، یعنی امروز انجمن صنفی روزنامه نگاران در تهران که با وجود همه فشارها، با تغییرات مدیریتش از سوی وزارت اطلاعات و فشارهایی که سپاه پاسداران بر آنها وارد میاره، ولی اعلام کردند و گفتند که خبرنگاران بازداشت شده اند. برای آن که این برچسب‌ها روشن بشود کاری ندارد آقای عبداللهیان و رژیمشون همین امروز اجازه بدهند که گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برود و در این مورد تحقیق کند، در این مورد با روزنامه‌نگاران، در این مورد با رسانه‌ها، در این مورد با انجمن صنفی و در این مورد با خانواده‌های زندانیانی که همچنان منتظرند که چگونه فرزندشان با چه تدبیری محاکمه بشه و به حبس‌های سنگین محکوم بشن دیدار و گفتگو کنند.
آیه معینی، پیش از این هم سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود که هیچ خبرنگاری به خاطر شغلش در زندان نیست. این در حالتیه که الهه محمدی و نیلوفر حامدی به دلیل تنها اجرای وظیفه‌شون و خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و اعلام مرگ مهسا امینی و اعلام به خاک سپاری مهسا امینی و گزارش‌های در این باره در زندان هستن همچنان. شما حالا تصور می‌کنید با این گفته‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، جامعه آمریکا و شنوندگان NPR رادیوی آمریکایی در چه حد از ندانستن هستن که اونها رو باور می‌کنن و این چه وجهی به وزیر امور خارجه کشور میده؟
من نخست اجازه میخوام که اینو تصحیح کنم که خانم نیلوفر حامدی و خانم محمدی هر دو در رابطه با انجام وظیفه گزارشگری بازداشت شدن در رابطه با کشته شدن یک فرد، اما گزارشگر مستقیم این مرد نبودن. خانواده ایشون، برادر ایشون مصاحبه کرده با یک رسانه در خارج از کشور و این مسئله رو طرح کرده. این برچسب امنیتی که بر خبرنگاران میزنن دقیقاً از همین جا میاد. یعنی ما در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی روزنامه نگار باید رسالت حمایت از قانون اساسی و نظام را داشته باشد. اگر روزنامه نگاری منتقد باشد، روزنامه نگار نیست، ضد انقلاب است. چنان که در طی همه این سالها بیشترین اتهامی که به روزنامه نگاران زده شده است اقدام علیه امنیت ملی است. و البته جمهوری اسلامی نیست در این رابطه تنها نیست. رژیم‌های دیکتاتوری هیچ کدام روزنامه نگار ندارند، هیچ کدام روزنامه نگار زندانی ندارند.
آقای معینی، این به جای خود، اما شما تصور می‌کنید که این سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو تا چه حد جامعه آمریکایی باور می‌کنه که به چشم خودش شاهد صحنه‌هایی است؟ به طور مثال وزیر امور خارجه گفته که کسی در این تظاهرات کشته نشده حالان که همه این رو دیدن، و حالا میگه روزنامه‌نگاری در بازداشت نیست حالان که همه در موردش می‌دونن.
من فکر می‌کنم که این شگرد تبلیغاتی جمهوری اسلامی شکست خورده است. یعنی این انکار واقعیت در حالی که در رسانه‌های جهانی بیش از 4 ماه است درباره سرکوب‌های ایران صحبت میشه. در همین آمریکا سازمان ملل وجود داره که در کل سازمان ملل بارها موضع گرفته. رسانه‌های آزاد آمریکا در این بار صحبت کردن، گزارش کردن، نه تنها در رابطه با سرکوب، در رابطه با بخشی از جزئیات سرکوب، چگونگی کشته شدن نیکا شاکرمی رو رسانه‌های آمریکا CNN منتشر کرده. خب این نوعی نگاه به مسائل جهانی که متاسفانه جمهوری اسلامی با همان انکار واقعیت و انکار حقیقت در ایران به گمانش فکر میکند میتواند نوعی انکار را بر جامعه و در اصل بر جهان تحمیل کند.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با یک شبکه رادیویی، رادیویی آمریکایی به نام NPR، بازداشت 10 روزنامه‌نگار در اعتراضات زن زندگی آزادی رو انکار کرده و گفته اصلا هیچ خبرنگاری در جریان این اعتراضات بازداشت نشده است. امیر عبداللهیان بازداشتی ها رو افراد معمولی دانسته که به اونها برچسب خبرنگاری زده شده است. و عزیزان، با وجود اینکه قوه قضایی از امکان عفو 10,000 زندانی خبر داده بود، اما او بازداشت هزاران معترض رو هم اغراق خوانده. از رضا معینی، کارشناس رسانه و مسئول پیشین میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز میشنیدیم.
بازار تلفن‌فروشی سری
گوهردشت شهر
اسد، خیابان سعدی،
ماشاد، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که به دلیل قطع عمدی اینترنت و اختلال هایی که حکومت در این سیستم دیجیتالی در 5 ماه گذشته انجام داده، آگاهان اقتصادی میزان حداقلی آسیب های مالی به شرکت ها و افراد فعال در واتساپ و اینستاگرام را در حدود 200,000 میلیارد تومان برآورد کردند که بر زندگی بیش از 10 میلیون نفر در ایران تأثیر گذارده است. بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
حاکمان جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات سراسری مردمی در 5 ماه گذشته، علاوه بر سرکوب و بازداشت و کشتن معترضان، بارها سیستم اینترنت را قطع کرده و این راه ارتباط دیجیتالی را عامدانه مختل کردند. در این میان نه تنها از ارتباط‌های اجتماعی و خبررسانی جلوگیری شده، بلکه شمار بزرگی از شرکت‌ها و افرادی که از این راه کسب و کار می‌کنند یا خدمات ارائه می‌دادند، کارشان را از دست داده یا به شدت خسارات مالی دیدند. وبسایت مستقل تاپ 10 وی پی ان خسارات قطعی عمدی اینترنت از سوی حکومت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی را نزدیک به 800 میلیون دلار برآورد کرده است. سایت داده‌های باز ایران بر اساس سهم اقتصاد دیجیتال برآورد کرده که اختلال اینترنت از اول مهر ماه تا پایان دی ماه بین 40 تا 120 هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورده که با احتساب تورم 40%، دامنه این خسارت ها می تواند تا 170 هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد. امیر رشیدی، کارشناس مسائل اینترنتی در آمریکا، در این زمینه چنین میگوید:
اگه نگاه بکنین، حداقل ما میدونیم که 4 شرکت عمده حوزه اینترنت، یا حالا ISP بودن یا تو حوزه ارائه دادن خدمات اینترنتی بودن، با نامه‌هایی که به وزیر ارتباطات نوشتن عملا اعلام کردن در مرز ورشکستگی قرار دارن. وقتی که وضعیت شرکت‌های بزرگ چنین چیزی باشه، دیگه شما میتونید تصور کنین که کسب و کارهای کوچیک چه میزان آسیب دیدن از قطع اینترنت.
بر پایه این گزارش، مدت زمان قطع عامدانه اینترنت در ایران در سال 2022 در مجموع 2179 ساعت بوده و این مسئله قطع شدن اینترنت بر زندگی حدود 72 میلیون شهروند ایرانی تأثیر گذاشته است. در 5 ماه گذشته مردم ایران همچنین شاهد فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام بودند. یکی از آگاهان اینترنتی در ایران میگوید که اینستاگرام بیش از 52 میلیون کاربر دارد و در حدود 1,700,000 کسب و کار در این شبکه اجتماعی فعالیت میکنند که در نتیجه بر معاش 10 میلیون ایرانی تأثیر مستقیم داشته است. امیر رشیدی یکی از دلایل قطعی یا اختلال در اینترنت را چنین می‌داند.
باز یه مرحله دیگه بیایم پایین‌تر، می‌رسیم به در واقع شهروندانی که بر روی اینترنت، بر روی اینستاگرام محصولاتشون رو می‌فروشن یا کارهای از این دست انجام میدن. هر چقدر شما این هرم رو به سمت پایین‌تر حرکت بکنید، آسیب‌های اقتصادی که به اون کسب و کارها وارد میشه بیشتر و بیشتر خواهد شد، به دلیل اینکه توانایی‌هاشون برای برخورد با بحران‌های شدید اقتصادی کمتر هستش. در نتیجه به نظر میادش که ما در این وضعیت قرار داریم که اکثرا به مرز ورشکستگی رسیدن و خب پاسخی هم که مقامات دارن میدن در واقع حرکت شدیدتر با سرعت بیشتر به سمت توسعه شبکه داخلی هستش.
از سوی دیگر علاوه بر آسیب‌های جبران ناپذیر بیکاری‌ها و خسارت‌های اقتصادی بر کسب و کارها، میل به مهاجرت در بین جوانان نیز به شدت افزایش یافته و در همین راستا مدیر رصدخانه ملی مهاجرت ایران روز سوم بهمن اعلام کرد که به دلیل شرایط ناپایدار اینترنتی مهاجرت به ترکیه و کشورهایی چون حاشیه خلیج فارس شدت گرفته است. اما استفاده از سیستم استارلینک ایلان ماسک یا راه‌های دیگر برای نجات کسب و کارهای دیجیتالی در ایران می‌تواند به کمک دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی بیاید؟ امیر رشیدی به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
طی 4 ماه گذشته اینطور که خود آقای ایلان ماسک تویترش گفته یه هولوش 100 تا دستگاه دریافت اینترنت ماهواره استارلینک در ایران هست. این 100 تا اگه تبدیل بشه به 500 تا، تبدیل بشه به 1000 تا، تبدیل بشه به 3000 تا، به 5000 تا، برای جمعیت کشور ایران کافی نخواهد بود از این جهت که بتونه جلوی آسیب‌های اقتصادی رو بگیره. به خاطر اینکه خیلی از مردم نمیتونن بهش دسترسی پیدا بکنن، خیلی از مردم اگه بهش دسترسی پیدا بکنن نمیتونن به شکل کامل ازش استفاده بکنن به دلیل خطرات و مشکلاتی که داره و در واقع نمیشه بهش به عنوان یک راه حل نهایی در شرایط فعلی امروز ایران نگاه کردش، مخصوصا اگه بخوایم بهش به عنوان یک پاسخی به مشکلات اقتصادی نگاه بکنیم. اما قطعا بهش نیاز هست، امیدوارم توسعه پیدا بکنه و بیشتر در دست قرار بگیره. به نظر من الان ما بیشتر از هر چیزی نیاز داریم روی VPN ها بیشتر کار بشه، سرمایه بیشتری برای VPN ها در واقع گذاشته بشه، تیم های بیشتری بیان کارهای فنی تحقیقاتی روی VPN ها انجام بدن، ببینن که کجا داره چه مشکلی به وجود میاد، برای اینکه اونها هستن که الان دارن نقش اساسی رو در وصل کردن مردم به اینترنت بازی میکنن.
در حدود 5 ماه است که از آغاز اعتراضات مردمی علیه حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد و در این مدت شاهد اظهارات متناقض مقام‌های حکومتی در این زمینه بوده‌ایم. روز 11 بهمن ماه هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی به بهانه تبدیل شدن پلتفرم‌های واتساپ و اینستاگرام به بستر ناامنی در کشور اعلام کرد فیلترینگ و محدودیت این پلتفرم‌ها برطرف نخواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که هستید. بشنوید که 61 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری و 3 وزیر امور خارجه، خزانه‌داری و بازرگانی این کشور خواهان قطع زنجیره تامین نیازهای جمهوری اسلامی از جمله در تولید پهپادهایی شدند که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شوند. آنها خواهان اقدام فوری دولت نه تنها برای برهم زدن روابط رو به رشد ایران با روسیه، بلکه برای کاستن از توانایی ایران در تضعیف قوانین بین المللی، قدرت نمایی در سراسر خاورمیانه و تهدید نظامیان آمریکایی شدند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
ببینید، سپتامبر گذشته بود که برای اولین بار روسا از پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین استفاده کردند. بعدها لاشه های این پهپاد که دست اوکراینی ها افتاد مشخص شد که قطعات اونها از کشورهای غربی بوده، بعضا از کانادا و دیگر کشورهای غربی. به نظر میرسه که خب نگرانی وجود داره از ادامه استفاده روسیه از پهپادهای جمهوری اسلامی، ولی از ماهای گذشته غربی ها به خصوص قدرت های اروپایی، آلمان، فرانسه، بریتانیا و حتی خود آمریکا گفتن که ارسال این پهپادها نقض پاراگراف های 4 و 6 بند بی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هستش. اون قطعنامه که یک سری محدودیت هایی رو برای ارسال برخی از تجهیزات نظامی تا اکتبر 2023 همچنان نگه میداره، ولی با این حال هنوز غربی‌ها هیچ اقدامی رو در مورد اینکه بخوان مکانیزم ماشه رو با استدلال روی مسئله که این نقض قطعنامه 2230 کشورهای امنیت هست بخوان عملی بکنه و تحریم های سازمان ملل برگرده برای جمهوری اسلامی. به نظر من اینطور میاد که هنوز این عزم و اراده سیاسی نزد مقامات آمریکایی وجود نداره که بخوان مکانیزم معاشر رو فعال بکنن. شاید یک دلیلش این هستش که فکر میکنن که نباید گزینه مذاکره در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو کاملا از دست بدن و بیان این مکانیزم معاشر رو فعال بکنن. ولی به نظر من غرب تهدید پهپادی جمهوری اسلامی رو دست کم گرفته، به این خاطر که الان اخبار وجود داره که میخواد جمهوری اسلامی در روسیه در حدود 1000 کیلومتری شرق مسکو کارخانه تولید پهپاد احداث بکنه و اخباری هستش که صربستان ممکن از جمهوری اسلامی پهپاد دریافت بکنه. میخوام بگم که این تهدید پهپادی جمهوری اسلامی جدی است، ولی غرب همچنان اون رو دست کم گرفته.
آقای مشاور وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که 90 کشور مشتری پهپادهای ایران هستند و گفته چین برای دریافت 15000 از این ریز پرنده ها در صف است. حالا رسانه های ایران اسم این مشاور رو اعلام نکردن، اما نوشتن که در یک مراسمی در دانشگاه قزوین این ادعا رو مطرح کرده. از دیدگاه شما با آنچه که خودتون هم بهش اشاره کردید که 4 روز پیش وال استریت جورنال منتشر کرد در مورد اعزام یک هیئت ایرانی به روسیه برای ساخت کارخانه ای با ظرفیت تولید 6000 پهپاد در روسیه رو، تا چقدر فکر میکنید همه اینها به هم مرتبطه؟
ببینید، چین خودش قدرت پیشگام تو عرصه تولید و ساخت انواع پهپادهاست، پهپادهای جنگی، نظارت و تجسس و جمع‌آوری اطلاعات و این موارد. این چین خودش منطقه خاورمیانه رو الان تبدیل کرده به مقصد بزرگ پهپادهای ساخت خودش و حتی جمهوری اسلامی خودش از چین پهپادهایی رو خریداری کرده، بخصوص نیروهای شبه نظامی اردوی امارات ایران از این پهپادهای چینی استفاده کردن. پهپادهایی رو به عربستان، میانمار، عراق، اتیوپی، مراکش، مصر، امارات، پاکستان و حتی صربستان صادر کردن چینیا. دیگه اون بهترین و شاخص‌ترین پهپادهاشون پهپادهای جایهونگ 4 و وینگلونگ 2 هستش که اینها در خاورمیانه موجود هست و اگرچه حالا چین به اندازه آمریکا دارنده تکنولوژی پیشرفته نیست تو صنعت ساخت پهپاد و غالبا هم از نمونه‌های غربی به خصوص آمریکاییش کپی برداری میکنه، ولی از نظر توانمندی و قیمت پهپادها پهپادهای چینی بسیار خوب است. برای خود چین قدرت پهپادی و بعید به نظر میاد که نیازی به پهپادهای جمهوری اسلامی داشته باشه. اون هم رقم 15000 پهپاد که اینو در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی در خوشبینانه ترین حالت میتونه 100 تا 150 پهپاد در ماه تولید بکنه، اونم چه پهپادهایی؟ حالا پهپادی هستش که عمدتاً کامیکازی باشه که هزینه بسیار کمتری داره. و اینم دقت داشته باشیم اگر روسیه از جمهوری اسلامی پهپاد خرید به خاطر جنگ اوکراین، نه به خاطر تکنولوژی بالای این پهپادها بود. اتفاقا روس‌ها ابتدای جنگ گزینه اولشون برای تامین پهپادی چین بود، نه جمهوری اسلامی. ولی چین از ترس تحریم‌های آمریکا به درخواست روسیه پاسخ منفی داد، ولی این جمهوری اسلامی بود که به درخواست روسیه یا اینکه بخواد برای اینکه خودش رو پیش پوتین عزیزتر نشون بدن با این مسئله موافقت کردن.
آقای شما میگید چین احتمالاً نیازی به 15000 پهپاد نداره و توان ایران هم پایین‌تر از چنین چیزی هست. تصور می‌کنید پس چرا چنین صحبتی اصولاً مطرح میشه در این ابعاد وسیع؟
من اینا رو بخش از عملیات‌های فریب راهبردی جمهوری اسلامی می‌بینم. به نوعی اون مفهوم ماسکیروفکای روسی هستش، یک ترمینولوژی توی ادبیات امنیتی اطلاعاتی روسیه که هدفش بعضن بزرگنمایی یک سری از اخبار هست با هدف تاثیرگذاری روی ادراک رقیب نسبت به اون توانمندی‌هایی که مثلا جمهوری اسلامی داره، برای اینکه بتونن که علاوه روانی کشورهای غربی رو تحت تاثیر قرار بدن. فریب راهبردی جمهوری اسلامی حالا اینجا مشخصا قدرت‌های اروپایی و آمریکا از نگاه جمهوری اسلامی نسبت به توانایی‌هایی که جمهوری اسلامی توی یک سری از عرصه‌ها داره، مثلا همین موضوع پهپادی، مسئله موشک‌های بالستیک و حتی برنامه اتمی جمهوری اسلامی، برای اینکه بزرگنمایی بکنن و نوعی از حراس رو توی رسانه‌های غربی و حتی محافل سیاسی غربی نسبت به قدرت جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، در حالی که به نظر من این قلوب هست و اینگونه نیستش که جمهوری اسلامی بتونه واقعا به این قدرت تبدیل شده باشه که الان چینی‌ها بخوان ازشون 15000 پهپاد بگیرن. مثلا برای اینکه چینی‌ها بسیار دقت دارن که روابطشون به لازم نظامی و امنیتی با جمهوری اسلامی آنچنان آشکار و عیان نباشه که بخواد تحریک بکنن آمریکا رو که تحریم‌های زیادی رو به خاطر نزدیک شدن چین با جمهوری اسلامی متوجه پکن بکنه، کما اینکه ما دیدیم که اخیراً خود چین به نوعی داره تنوع زایی میکنه تو روابطش با جمهوری اسلامی در خاورمیانه، روابط بسیار نزدیک رو با عربستان داره. بنابراین چینیا تمام جوانب اگر بخوام با جمهوری اسلامی همکاری بکنن بهش نگاه میکنن و این گونه مثل مقامات جمهوری اسلامی اظهار نظر قلوبامیز نمیکنن.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب نزدیک می‌شیم. اجازه بدید یک بار دیگه هم تکرار کنم و توصیه کنم که حتما خاموش نمونید و دیدگاه خودتون رو هر چه که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. قالبی بر فکر خودتون، قالبی کلامی بر فکر خودتون بگذارید و اون افکار و اون کلمات رو به 00420221122111213 به میلیون ها شنونده رادیو فردا منتقل کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت روایت با لادن برومند، یکی از بنیانگذاران و اعضای هیئت مدیره بنیاد عبدالرحمن برومند، به گفتگو می‌نشینیم تا درباره علت آغاز کار این بنیاد و همچنین قتل پدر ایشان دکتر عبدالرحمن برومند در 29 فروردین سال 1370 در پاریس بیشتر بدانیم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت لادن برومند توجه فرمایید. خانم برومند، ابتدا از شما میخوام خواهش کنم که در مورد پیشینه کاری و تحصیلی خودتون برای شنوندگان ما یک شمه‌ای بیان کنید تا بیشتر با شما آشنا بشیم.
من متولد تهران هستم. وقتی که پدرم در واقع به تهران به یه شکلی تبعید شد بعد از انتخابات منحل شده 1340 اگه اشتباه نکنم، پدرم کاندید بود در اصفهان و وقتی که این انتخابات منحل شد و پدرم و چند نفر از اعضای جبهه ملی بازداشت شدن، بعد از اون مقامات دولتی به پدرم گفتن شما دیگه حق ندارید در اصفهان زندگی کنید. به همین دلیل من تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودم رو در تهران تموم کردم و بعد برای ادامه تحصیلات به فرانسه رفتم. اونجا لیسانس علوم اجتماعی گرفتم و بعد تحصیلات دکترامو در فلسفه سیاسی و تاریخ ادامه دادم و موضوع دکترام راجع به انقلاب فرانسه و به ویژه پایه‌های ایدئولوژیک حکومت ترور در انقلاب فرانسه بود که اونجا به پایان رسوندم در پاریس و این به شکل کتاب هم در فرانسه و به زبان فرانسه منتشر شد.
خانم برومند، شما در زمان انقلاب وقتی که پدر و مادرتون و خانواده از ایران خارج شدند همزمان با اونها بودین پس از انقلاب از ایران به پاریس رفتین، یا اینکه در آن روزگار شما در خارج از ایران بودین؟
من 1975 اومدم به پاریس و خارج از ایران بودم. وقتی که خمینی به پاریس اومد من پاریس بودم و چون آقای بنی سعد اون موقع هنوز جزی از جبهه ملی بود و حتی نمایندگی جبهه ملی رو در فرانسه داشت، ما روابط دوستانه داشتیم با اونها. پدرم با بنی سعد دوست بود و من هم با خانوادهشون آشنایی داشتم. از این طریق راه داشتم به نوفل و شاتو و همون موقع بود که کتاب ولایت فقیه رو در چاپخونه‌ای که بنی سعد داشت در پاریس اتفاقی پیدا کردم و خوندم و خیلی خوب نگران شدم و در موردش با آقای بنی سعد هم صحبت کردم و از ایشون پرسیدم که خب این که دموکراسی نیست و بنی سعد گفت ایشون تغییر کردن، متحول شدن و من به خاطر دارم که گفتم عجب، چون بالاخره اون موقع ما جوان بودیم یه کمی هم ساده، ولی دیگه نه اینقدر ساده که فکر کنیم یه مرد 70 ساله مثل جوانای هیپی اون موقع هی را بره بگه من متحول شدم. گفتم خب چطور از خودشون بپرسیم متحول شدن یا نه، و قرار شد که من سوالامو بنویسم و بدم بنی سعد بده به آقای خمینی و در یه گرد همایی که بود با چند تا جوونا که بنی سعد قرار گذاشته بود با خمینی، این مثلا چند روز قبل از برگشتن خمینی بود به ایران، ما رفتیم اونجا همه و سوالا رو بنی سعد داد. من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره، برای اینکه داد به دامادش اشراقی، اشراقی بود تو، هنوز خمینی نیومده بود تو جلسه و شاید 10 دقیقه بعدش اشراقی اومد بیرون و سوالا رو داد به من و گفت آقا به این سوالا جواب نمیدن. بعد من گفتم چرا جواب نمیدن؟ گفت که الان وقتش نیست. گفتم پس وقتش کیه اگه الان نیست وقتش؟ و موقع یکم سر و صدا کردم اونجا و از همون موقع من متوجه شدم که یه قضیه درست نیست خلاصه اینجا. و بعدن خود خمینی گفت من خودعه کردم در این مورد. به همین دلیل روابط منم از اون موقع دیگه یواش یواش با آقای بنی صدر و دوستانش به اون صمیمیت دیگه نبود. و تا بعد که برگشتم موقع انقلاب، یه هفته بعد از خمینی شاید منم برگشتم ایران برای ادامه تحقیقاتم راجع به انقلاب، که دیگه بعد از اولین اعدام‌ها روابطم با اونها قطع شد.
متشکرم از اینکه این خاطره رو تعریف کردین، ولی به هر حال بیش از 4 دهه از اون روزها گذشته و بسیاری به ماهیت این رژیم پی بردن. ولی برگردیم به مسئله محوری این گفتگو. پدر شما آقای عبدالرحمن برومند که در سال 1335 از دانشگاه ژنو در سوئیس دکترای حقوق گرفته بودند، در جبهه ملی تا اونجایی که من خبر دارم با شاپور بختیار آشنا شدند و از همان روزگار با آخرین نخست وزیر دوران پهلوی همکاری و دوستی نزدیکی داشتند و زمانی هم که شورای جبهه ملی عضویت شاپور بختیار را به علت قبول نخست وزیری لغو کرد، آقای برومند هم در اعتراض به این تصمیم شورا رو ترک کردند. آیا شما خانم برومند از این ماجرا خبر داشتین و اصولا پدرتون در این باره چه میگفت؟
پدرم خیلی به دکتر بختیار اعتقاد داشت و فکر میکرد که این کار دکتر بختیار کار درستی بوده، به ویژه اینکه پدرم یکی از اولین کسایی بود که از طرف جبهه ملی اومد پاریس با خمینی ملاقات کنه تا ببینه که اصلا آقای خمینی برنامهش چی کار میخواد بکنه و ارتباطی برقرار کنه رسماً از طرف جبهه ملی با خمینی. و همونجا بود که آقای خمینی بهش گفته بود که من شما رو به عنوان جبهه ملی قبول نمی کنم، یعنی نمی پذیرم، من جبهه مبهه نمی شناسم. و پدرم بارها و بارها این خاطره رو برای ما و برای دوستاش تعریف کرده بود. بعد گفته بود من شما رو فقط به عنوان یه فرد شخصی، یعنی از همون موقع خمینی اصلا موجودیت سیاسی و مشروعیتی برای سازمانی جمعی به نام جبهه ملی ایران قائل نبود. و بعدم وقتی که پدرم ازش پرسیده بود که برنامه شما چیه برای آینده ایران، گفته بود هر وقت لازم شد من برنامه‌مو اعلام خواهم کرد. پدرم برگشت به ایران و به دوستانش تو جبهه ملی گفت آقایون، این آقا شما رو اصلا داخل آدم هم نمیدونه و تصمیم هم نداره که همکاری و اینایی تو کار نیست. و خلاصه بهشون در مورد خمینی هشدار داد. در نتیجه از قبل پدرم آگاهی داشت و به دوستاش هم گفته بود که این داستان اینطوریه. به همین دلیلم وقتی که آقای سنجابی اومد پاریس و بیعت کرد به طور کلی بدون اینکه خمینی حتی قراردادی یا توافقنامه‌ای رو با ایشون امضا کنه، ایشون یک طرفه کل حاکمیت خود سازمان رو از بین برد و رفت تحت فرماندهی خمینی. خب پدرم و دکتر بختیار و اینا از این موضوع خیلی عصبانی بودن و به همین دلیل هم وقتی که دکتر بختیار نخست وزیر رو قبول کرد، پدرم به شدت از او حمایت کرد و هر طوری که میتونست گفت من به شما کمک میکنم. و بعدش هم وقتی که دکتر بختیار رو جبهه ملی اخراج کرد، پدرم هم استعفا داد.
خانم برومند، شنیدم که آقای عبدالرحمن برومند پدرتون زمانی که در همین دیدار با آقای خمینی به ایشون گفته بود که چرا نام جبهه ملی رو جبهه ملی اسلامی نمیگذارید، آیا این موضوع صحت داره و اگر چنینه پدر شما چه پاسخی داده بودند؟
بله، این کاملا صحت داره. پدرم در خاطراتش هم اینو گفته. ببینید، خمینی یه ایدئولوگ بود و رفتار و روش و کارهایی هم که میکرد همش در رابطه با ایدئولوژی که داشت منطقی بود. از اول ملی‌گرایی رو اینها باش مخالف بودن، ولی اینکه فکر میکردن که حاکم مطلق خداست و شما نمیتونید ملیت رو در مقابل اون قرار بدید. و به همین جهت هم خمینی به شرطش بود برای اینکه مشروعیت قائل باشه برای جبهه ملی، گفت شما اسم سازمانتون رو بکنید جبهه ملی اسلامی که در واقع ملیت تابع ایدئولوژی بشه. و پدرم گفت آقای خمینی ایرانی از همه ادیان هست و ما برای ما فرقی نمیکنه، همه شهروندهای ایرانن و خب اگه اکثریت مردم ایران مسلمونن این طبعا لازم نیست دیگه ما بگیم اسلامی. اعضای جبهه ملی اکثریتشون مسلمان خواهند بود، چه لزومی داره که اسم یه سازمان اسلامی باشه؟ ولی خب از همون موقع اهداف خمینی کاملا مشخص بود.
خانم برومند، اما برگردیم به روز 29 فروردین سال 1370 که در یک روز بهاری پدر شما هنگام بازگشت به خونه در پاریس و در مقابل آسانسور با ضربات متعدد چاقوی یک یا چند نفر مهاجم به قتل رسیدند. اگه ممکنه از اون روز برای ما بگین و کجا بودین و چگونه از این سوء قصد به جان پدرتون با خبر شدین؟
قبل از این باید بگیم که وقتی که پدرم در پاریس بود